سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا فی صفت العلماء یتساقون بکأس رویت و یسترون بریت. فرمود این علمایی که تا الان گفتم اینا از بقیه صفاتشون این استش که از یک کاسه، کاسه محبت الهی، اینها همدیگر رو سیراب میکنن. عجیب تعبیر، نه اینکه فقط سیراب بشون، یتساقون کمک میکنن در این سیرابی. اینه که ما بارها عرض کردیم طلبه رو شما طلبه موفقی ببینی که نمیگه من برم بالا دیگران بمانن، میگه باید با هم بریم. این کار کار سختیه، کار مجموعیه، کار تک نیست. اشتباس کسایی که فکر میکنن تکه. شما ببینید این آیت الله عظما آقای مکارم دامظله یکی از جهات توفیقیش این است که عمده کاراشو گروهی پیش میبره، لذا این همه منشأ خدمات میشه. اگر میخواست بگه تنهایی، شما فکر میکنید این همه کار میشد از یه نفر برات؟ نه. یتساقون ما اصلا از فردیه، بعضی چیزهاست که در دین فردیست. یتساقون به کأس رویت و یسترون بریت، اون وقت وقتی سیراب شدن با همدیگه بر میگردن. لا تشوبهم الریبه، اینا دوچار شک و تردید نمیشن. اگر دیدید یه عالمی شکاکه، بدونید امیرالمومنین رو شکاک نمیاد. کسی که شبهه تمام ذهنش رو برداشته، به هیچ چیزی قرار فکری ندارد، که کم ندیدید اینها رو و کم نمیبینید اینها رو. هدفشون فقط ایجاد شک و تردید و شبهه است. لا تسر و فیهم الغیبه، خوششون نمیاد غیبتی کسی نزدشون بشه، سرعت کنن بر غیبت کردن، بر غیبت شنیدن. علا ذالک عقد خلقهم و اخلاق، اصلا سجیهشون شده این اینک این مواردی که شما آدم علا ذالک، این مازوکر که از دیروز تا امروز شما دیم، اصلا این شده سجیهشون. فعلیه یتحابون و بهی یتواصلون، لذا طبق همین سجیهشون هم مشق میکنن، برخورد میکنن، ارتباطاتشون رو بر این پایه قرار دادن. اون وقت میدونید اینا چی؟ این علما چجور خدا باشون برخورد میکنه؟ فکانو که تفاضل البعض، دیدید بعضی از این کشاورزها وقتی میخوان بذر بکارن علک میکنن، جدا میکنن بذر رو ازن. میگه من دیگه میتونم تشخیص بدم این بذریست که میوه میده، این حاصل داره، ولی به اونا امیدی نیست. میگه الله تعالی و تبارک با اینا اینجور برخورد. اینا دیگه مثل بقیه نیستن، اینا دیگه چینش میشن. ولی البته تو این راه همه باید بدون، اینا خیلی درسه ها. قد میزه و تخلیص و حذبه و تمهیز، ولی فکر کنن که قرار امور براشون اینقدر راحت بگذره و اینم یهویی بشه یه عالم ربانی با این صفاتی که من معصوم میگم، نه، باید خدا بکاردشون، انقدر تو این عالم مصیبت ببینن، سختی ببینن، سختی ببینن، قشنگ خودشون رو تربیت شده بار بیارن، تهذیب بشن، اون وقت این مقدمه است که یه چنین عالمی بشن. اینا رو اگر دریابیم انقدر مضطرب زندگی نمی کنیم، انقدر مشوش زندگی نمی کنیم، انقدر به حرف مادر خانوم و پدر خانوم و دایی جون و عمو جون و برادرم و این انقدر ما از کوره در نمیریم. تا یه کسی یه چیزی میگه باید جوابشو بدیم. این به خاطر اینکه این تهذیبا نیست، به خاطر اینکه این خدمت تخلیص ها نیست، چون خالص نشدیم و بنا هم نداریم اینا رو به خودمون بخریم. بعضیامون بنا نداریم در مقابل هر چی که خدا تو این عالم بخواد پیش بیاره، باید بگم هر چی سنگ واسه پای لنگ من که اومدم طلبه شدم. اینان میدادی با اون یکی؟ چرا اون یکی اینجوریه؟ چرا زن اون اینجوریه؟ چرا زن من باید اینجوری باشه؟ فکر توان نداری. نه، این مقدمه واسه عالمی که امیرالمومنین فرمود نیست، خودش فرمود. فرمود اگر میخواد این اون بذری بشه که جدا بشه، باید این مراحل رو به خودش بخره. واقعا اینا تمام هرچی درس اخلاق تو کلمات امیرالمومنین ارواح و لهل فداس، هم طلبه پرورش میده، هم اعتقاد پرورش میده، همه چی. بحث در مورد مبحث آخر این قیاس بود. پیدا شد. تنبیه الاستحسان و المصالح المرسله و سد و زرائد. راجب استحسان داشتیم بحث میکردیم، بعض از تعاریفش رو تقدیم محضر کردیم نسبت به دو تعریفی که آخر بحث عرض کردیم. ما یستحسن و المجتهد به عقله، این تعریف مجتهد به عقله، و اون تعریفی که دلیلون که ینقده و فی نفس المجتهد لا یقدر و علت تعبیر ان. اگر نگاه دومی کنیم که این نگاه دوم هم بین عامه شایعه و هم بین امامیه‌ای که به این دو تعبیر نگاه کردن، که بگیم منظور از این عقل اون عقل نوعی که من دیروز عرض کردم نیست، اون عقلی که در حسن و قب علما به کار بردن نیست، بلکه این عقل عقل ذنیست. این همان است که خلطی است از وهمیات و خیالات و عاطفه ها و حب ها و بغض ها و امثال اصحاب. این است. لذا این ما یستحسنه یعنی نیکو میشموند با این منشأ، با این اسباب. خب دیگه این تعریف کبرویاً مورد رد ما واقع میشود. با این بیان مورد رد واقع میشه، کبرویان قبولش نمیکنه. همچنین تو این یکی تعریف، اگر دلیلی که ینقده فی نفس المجتهد، این دلیل بدون هیچ گونه سببی باشد، که حالا امروز انشاءالله راجب ذوق صحبت خواهیم کرد به فضل الله، اگر بدون هیچ گونه منشأی باشد، صرف یه انقداد دلی باشد، خواهشی باشد، با این تعریف هم کبرویان مشکل داریم و قبول نمی کنیم. اون وقت عرض می کنیم بله، با این تعاریف، یه وقتایی این تعاریف بر مصادیقی تطبیق داده شده که البته اون مصادیق مورد قبول ما هست، بدون اینکه کبراش و تعریفش رو مورد قبول داشته باشیم. لذا نتیجه میشه که یه وقتایی ممکنه در تطبیق بعضی از مصادیق با عامه هم نظر باشیم، ولی این به این معنا نیست که حتما کبرای فکریشون هم مورد قبول ما بوده. این مرحله اول برای تعریف. نکته اولان که از مجموع این عرایضی که خدمتون تو این چند تا تعریفی که عرض کردم بهش دقت کنید، این نتیجه به دست میاد که این استحسانی که این آقایون فرمودن یا برگشته. خیر باشه آیه، من الان چند روز باور کنید به فکر شما میگم ایشون رو نمیبینم، هی هم میگم امروز میرم کلاس به رفقا میگم از ایشون پرسش کنید ببینیم چرا نیستم، میام کلاس یادم میره. من تکثیر میکنم آیه اکبر نجات، باید عفو کنید جدن عرض میکنم. اینا تعارفات من نیست، این تکثیر و کوتاهی من رو که تناسب نداره با این جایگاهی که من اشغال کردم عفو کنید برای سلامتی همه کسایی که اومدن تو این راه نوکر بشن، من جمله سرور معظم صلوات بر هم با این تعاریفی که عرض شد، این نکته اول به دست میاد که استحسان یک دلیل مستقل مجزا نیست، بلکه برگشت استحسان ولو تو اون مواردی که گفتیم کبرویگر ما قبولش داریم، مثل اون العمل به اقوى دلیلن که شاطبی گفت که گفتیم کبرویان مورد قبول ماست، ولی برگشت استحسان یا به قیاس است که خب ما از جهت مبنا با قیاس مشکل داریم، یا برگشتش به خدمت شما عرض شود که کتاب است، یا برگشتش به حکم عقل است، یا به سنت است. اگر برگشتش به کتاب و سنت باشه چه مشکلی داره؟ قبول میکنیم، ما که کتاب و سنت رو به عنوان منبع قبول کردیم، البته سنت با تمام اون سنت حجت ها. اگر برگشتش به حکم عقل باشه، اینجا تفسیر میدیم، میگیم اگر منظور اون عقل قطعی نوعی کلیست، اینجا البته بسیاری از اعاظم از امامیه من جمله خود مرحوم مظفر تلقی به قبولش کردن، ولی اگر عقل ذنی شخصی خاص باشد این به درد بخور نیست، دلیلی بر حجیتش ندارد. این نکته هست. نکته دوم آنکه اقوال در مورد استحسان در خود عامه، ببینید این که در عامه کیا استحسان رو قبول دارن این مورد اختلافه، لذا شما به یک کتاب اکتفا نکنید که مثلا شمارش کرده باشه بعد شما این رو بخواید اعلام بکنید. من حالا طبق بعضی از نقل ها عرض میکنم، به جناب شافعی نسبت دادن کتب متعددی که ایشون استحسان رو نپذیرفته، من جمله در کتاب خودش الرساله به این تصریح کرده که الاستحسان و تلززم، اگر بخواد تو دین را بیفته لجاز ان یشرع فی الدین فی کل باب، این که هر کسی ان یخرج کل احد اون چیزی که به ذهن خودش میرسه را باز میشه. یا مثلا در کتاب فلسفت و تشریع الاسلامی ارشاد الفهول کتب متعددی از اون نقل کردن که او فرمود من استحسنه فقط شرعه، تشریع کرده لذا قبول نکرد. در مورد مالک بسیاری از آیون اهل تألیف قائلن که اون از اون بره، قبول کرده استحسان رو، و اون وقت این عبارت هم مشهور آقایون ازش نقل کردن الاستحسانو تسعت و اعشار العلم، نه دهم علم به استحسانه. دقت کردید؟ من حالا پیش نرم یه نکته رو عرض کنم. آخه ببینید، حالا من نمیدونم این صادر شده یا صادر نشده، چون قرطبی که خودش از علمای مالکی است تو کتابش نوشته به هیچ وجه این حرفا رو نبندید به مالک، نه مالک نه اصحاب مالک به هیچ وجه اینا رو قبول ندارن، بلکه خودش مالکیه. ولی خب یه وقتایی هست شما این رو میدانید که وقتی یه کسی یه خدمت شما مشی رو داره، بعد میبینی یه اشکال گنده‌ای به اون مش وارد میشه، میگه به ما نبندید، لذا زیاد نمیشود به اینا اعتنا کرد، ولی جای تحقیق داره. ولی من میخوام عرض کنم اگر این واقعا از این آقا صادر شده، خب به صورت یه مقدار آدم باید حرفاش رو دایره یه کوچولو لاغر رو دایره گنجیدن بچرخه دیگه، 9/10 علم مثلا رو استحسان میچرخه. میخوام عرض کنم باید بریم فکرشو کاوش کنیم، یعنی همچین یهویی هم نخندیم که 9/10 رو گفته رو استحسان میچرخه. اگر اون مواردی که من دیروز نقل کردم، تعارض، تزاحم، چه همه اونا رو شما از مقوله استحسان اعلام بکنید که کردن، خب واقعا حرف آنچنانم بی ربط نخواهد شد، آنچنانم بی ربط نخواهد شد، بهش دقت بکن. در مورد خدمت شما عرض شود که حنفیه و حنابله، ابن حاجب در کتاب مختصرش نوشته حنفیه و حنابله قبول دارن و انکره و غیره. این عبارت رو از ابن السمانی بشنوید در کتابش، نوشته انکان الاستحسان هو القول بما یستحسنه الانسان و یشتهی من غیر دلیل فهو باطل ولا احد یقول به. خیلی تعابیر تکندنده است. میگه یعنی به هیچ عامه اینو نسبت ندی که استحسان رو مجرد یه چیز وهمی خیالی عشقی دلی، میگه نه، به صرف تشتهی نفس نیست، هو باطل. یه وقتی میگه من باطل میدونم، ولی پشت این سه لا احد یقول به، اونی که ما میگیم که بهش واجب است عمل بشه، اونیست که به یه نکته ای از نکات شرعی این استحسان پدید میاد. همونی که دیروز صاحب کتاب قواعد العامه عرض کردیم، گفت یه عده‌ای هستن که میگن استحسان ما رو به قطع میرسونه، این معادل همون ذوق فقهیه، معادل همون ذوق فقهی دیگه، بقیه اقوال رو نمیخونم. دلیل حجیت استحسان هم از کتاب دلیل آوردن، هم از سنت دلیل آوردن، هم اجماع هم سیره. دلیلشون از کتاب سوره مبارکه زمر 18، زمر 55، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یا آیه شریفه زمر 55 که عام میکند به این که شما احسن اون چیزی که بهتون خدمت شما نازل شده از جانب خدا بگیرید. اینا رو دلیل قرار دادن. خب چون شما دیگه فاضلید، میدانید اینها رو باید چجوری برخورد کنید، اونجا که در قیاس ملاحظه فرمودید، من دیگه از ذکر رد خودداری میکنم. میتونید در اصول العامه للفقه المقارن 359 و در بدائع جناب استاد آقای سیفی دامت توفیقات و جلد 8 صفحه 90 و در کتاب الوسید از تایت لازم و سبحانی دام از الله و الانصافشون ردهای اینها رو ملاحظه بفرمایید. دلیل دوم سنت، میگن ابن مسعود از نبی اکرم ارواحنا له الفدا نقل کرده ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسنون حسنون. یه نکته رو من عرض بکنم، این روایت رو حالا ضعف سند دارد، دلالت ندارد، اینا رو شما بهش دقت میکنید. راجب این روایت فقه و عرف آجاهای علی دوستم ببینید، صفحه 188 راجب این روایت بحث کرد. ولی یه نکته که مهمه، این روایت رو بعضی از امامی ها آوردن تو بحث حسن و قبح عقلی، دلیل بر قانون ملازمه گرفتن. صحبت کرد، قانون ملازمه. این نکته، نکته داخل پرانتزی بود. خود آقای حکیم هم در همین خدمت شما عرض شود که کتابشون به همین نکته تصریف فرمودن. دلیل بعدی اجماست. خب دیگه کو اجما؟ دلیل بعدی سیره متشرع است، که گفتن سیره متشرع بر عمل بر استحسان. خب مشخصه که متشرع رو کی اعلام میکنن؟ همون استحسانایی که اولی و دومی و سومی کردن، که مرحوم مظفر بعضیاشو قبلا فرمود و ما شکافتیم. دقت کردید که نبی اکرم این رو حرام کرد، این رو حلال بود در عهد نبی اکرم. انا احرمهما، دقت کردید؟ این سیره متشرع است. خب خدمت شما عرض شود حضرت آیت الله عظمی سبحانی در الوسی جلد 281 وقتی اینو بحث کردن، یکی از استحسانهای ثانی رو نقل کرده. البته ایشون هم فرموده نقل از او کردن که نسبت به آیه شریفه مائده 38 از سارق و از سارق فقط و ایدیهما، خب این آیه شریفه مطلقه، فرق نذاشته نسبت به چه زمان. این سارق برای صدق بکنه به سرقت شرعیه، آیه مطلقه. ولی نقل عن فلانی که گفته در سالی که سال خوشسالی و زحمت و اینا باشه، نه دستش نباید قطع بشه. این واسه زمانیست که چه آقا مثلا عام و رخا باشه، همه در مثلا سبزی و خرمی و اینا رو مقعد بکنیم. خب اگر واقعا استحسان اینا راست میگه، ما اینا رو قبول نمیم. این عمل به اول دلیلی نیست، اینو اونی که شاطبی گفت نبود، فکر کرد. خب من چند تا از نظرهای آیون امامیه رو بخوانم راجع به استحسان. نظر اول، نظر جناب آقای حکیم در همین اصول العامه، به کتابا، به نور صفحه 305 صفحه 363 ملاحظه بفرمایید. ایشون وقتی اون تعریف شاطبی رو که عرض کردیم میاره، که گفته استحسان العمل به اقوى دلیلین است، زیر این نوشته فهو حسنون لا مانع من الاخذ به، ما اینو قبول داریم، دیروز عرض کردیم. الا این که ان عده اصلا فی مقابل الكتاب و السنه و دلیل العقل و چله، ما اینو دلیل جداگانه نمیدونیم، وگرنه خود استحسان به این معنا درسته. لذا ذکر میکنم رفقا، شما در کتب فقهی علما یه وقتی میبینید ذیل یه فرع فقهی از کتاب استفاده میکنن، از سنت استفاده میکنن، بعدش هم باز شما میبینید دلایل دیگه ای دارن. اون وقت بعضی ها نوشتن این دلایل چه به درد میخورد، این که برگشت است به کتاب و سنت است. این از همین مقوله استحسان به معنای عمل به اقوى دلیلین است. نظر دوم، نظر حضرت آیت الله عظمی سبحانی است دام از الله، در کتاباشون که راجع به این بحث کردن، حالا من عبارت الوسیع تو نوشتم، جلد 283، القول الحاسم و فلستحسان هو ان یقال ان المجتهد المستحسن از استند الى ما یستقل به العقل. اگر تو این جهت استحسان، نمیگه این استحسانو بکشیدش، چه کلمه آتیشش بزنی، دقت کردید؟ ما با کلمه که مشکل نداریم، که با لفظ که مشکل نداریم، با حقیقتش مشکل داریم. مجتهد مستحسن از استند الى ما یستقل به العقل او الى دلیل شرعی فلا اشکال فی کنه حجته لانه او افتا به دلیل لا به مجرد استحسان خالی، این پشوانه داره. اما از استند مجرد استحسان طبعی و فکری، اون وقتش پشت سرش هم میخواد بگه حکم شرعی این چنین است، فهو تشریع باطل و افتاء بما لم یعلم علیه، بما لم یقم علیه دلیل شرعی. صاحب خدمت شما ارشاد الفهول شوکانی، شوکانی برای شما این عبارت رو نوشته. ظاهراً عبارتش رو نیوردم، اگر چرا بودم یک صلوات مرحمت کنم. بله، جلد 284. فعرفت به مجموع ما ذکرنا ان ذکر الاستحسان فی بحث مستقل لا فائده فی اصلا لانه امکان راجعا الى الادله المتقدمه کتاب سنت اجماع فهو تکرار و ان کان خارجا عنها فلیس من الشر فی شیء. این در شیء هیچ حساب نشده، بل هو منن تقول على هذه الشريعه بما لم يكن فيها. این قول است به اینکه یه چیزی رو به شر ببندی که تو شر نیست. یه وقتایی هم رو و ما یزادها اخرى، اصلا ضد شریعت است. این در مورد استحسان. به همین مقدار کفایت کنیم. شما میتونید نه یه دو تا مثال هم عرض کنم، به این دو تا مثال دقت بکنید. اگر رجوع بفرمایید به جواهر جلد 33 صفحه 291، اونجا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگه آیون عامه در بحث اداء کفاره قائل شدن به اجتزاء دفع قیمت. یعنی مثلا 60 تا طعام به فقیر دادن، مثلا 60 تا قیمتش چقدر امروز، همونو بدن بر اساس این. مثلا عتق رقبه اگر بود قیمتش چقدر بود، قیمت دفع کنن. مرحوم صاحب جواهر اونجا نوشته این یه استحسانی بیشتر نیست. و خالفهم فی ذلک فقها اونا معللن به ان ذمه قد اشتغلت بال خصال لا بالقیمه حتی یجزئ دفعها، تا اینکه این دفع مجزی باشه. به این دقت بکنید، این خیلی مهمه. این مثالی که الان میخوام بخونم، ببینید ما تو بعضی از تعریف ها گفتیم تعریف شما رو کبرویان قبول میکنیم، مشکلمون با شما تو مصادیقیست که پیاده کردید، تطبیقاتیست که دادید. میخوام عرض بکنم این مشکل تطبیق مشکل عامه نیست. شما کم نمیبینید از علمای شیعه امامیه که وقتی خواستن به یک کسی اشکال کنن گفتن این که تو آوردی دلیل نیست، این صرف استحسانه، صرف استحسانه. یعنی میخوام عرض کنم وقتی کار میکشه به تطبیق، به عمل، به همنشای صنایعی، کار به ما مشکله ها. فکر میکنیم این طبق ضوابطه و حالا اینکه طبق ضوابط نیست. حالا من یه مثالشو برای شما عرض میکنم. آوردی سیدون رو؟ شما اگر نیوردی هم چیز مهمی نیست. شما به تنقی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه رجوع کنید. من تو این بیانی که دارم نه آقای خویی رو میخوام تقویت کنم، نه آقای حکیم رو میخوام رد بکنم، اشتباه نشه. فقط صرف یک مثال، من که الان بحث فقهی که نمی کنم. که جلد 14 موسوعه، جلد 14 363. کی؟ کسی که آخر این کاراست، مرحوم خدمت شما رو سرد سید صاحب قرده اینجوری فتوا داده: الاحوت عدم الودو من الجمعه والمنافقين الى غيرهما في يوم الجمعه. ممکنه بعضی از مراجع شما تو رسالتون همین فتوا رو شما دیده باشید. و ان لم يبا و ان لم يبلغ النصف، اگرچه به نصف نرسیده باشه. کسی شروع کرد به جمعه یا منافقین خوندن در روز جمعه، احوض، البته ایشون احتیاط واجبی است، فتوا نداده سید صاحب قربه، گفته احوض عدم وجود است. آی خویی رضوان الله تعالی علیه خوشرا قربه زده دید. زیل این نوشته این فتوا چیزی جز یک استحسان نیست. یه هیچ ریشه این نداره. کار خوبی نمیشه. این صرف استحسانه. چطور استحسانه؟ مرسته. میگه اون چیزی که تو ذهن این آقایون بوده میدونی چی بوده؟ میگه کار کار آسانی نیست. گفتم من در مقام دفاع از آقای خویی نیستم و میخوام اصل کار رو عرض بکنم. شما حالا فکر نکنید آدم یه وقت تو سر اونا باید بزنه. یعنی اولا باید مواظب خودش هم باشه. توی استحسان میگه این ایشون اینجوری گفته. یعنی این تو ذهنشون مستحضرید که نسبت به سوره مبارکه جهد و سوره مبارکه توحید اینا آقایون فرمودن اگر کسی شروع کرد توحید که فکر میکنم در رساله اکثر آقایون باشه حتی شروع کرد ولو بسم اللهش دیگه حق نداره عدول بکنه باید بره تا آخر توحید بخونه. لذا شما دیدید بعضی از این آقایونی که ملای فنن وقتی نماز جماعت قبول میکنن دوبار میگن بسم الله الرحمن الرحیم. این به خاطر این هستش که تو ذهنشون یه سوره آمده تغییر میخوام بدم بسم الله شو دوباره تکرار میکنم. این نکات خاص فقهی خودش رو داره. من حالا تون جهدم رو فقط یه تذکر اینجا داریم. کسی که جهد و توحید رو شروع میکنن حق عدول نداره. باید تمام کنم حتی حق عدول اینا رو به اون یکی هم نداره. یه استثناء خورده الا استثناء خورده این دلیل داره الا اینکه جمعه بخواند یا منافقین بخواند. آقای خویی میگه این فتوا ریشش این دلیل شرعیه. یه استحسان آقای خویی نمیشه. اینکه گفتن احوت عدم عدود گفتن این جهد و توحید نسبت به سورای دیگه اصلا نمیشه عدود. اینا یه استثنا دارن این. پس خود جمع و منافقین هم اگر کسی شروع کرد عدول نمیتونه بکنه. این استثنا حالا من در صدد این نبودم که این فتوا درسته یا این فتوا درسته. من می‌خواستم این مثال رو بیارم که لطفاً به اینها دنبال کنید. آقای خویی نوشته قال سید خویی الا ان هذه الاولویه لیست به قطعیت لعدم العلم به ملاکات الاحکام. یعنی اینا رو صاحب قوه نمیدانست و مجرد الاستحسان لا يصلح ان يكون مدركا لحكم شرعي على سبيل البت والجزم. لذا این فتوا رو آقای خویی زده. این برای خدمت شما استحسان. شما رجوع کنید به کتاب آقای دکتر زرقا که دیروز هم عرض کردید جلد یک صفحه 77. ایشون اقسام استحسان رو براتون بحث کرده، قیاسی، ضرورت، سنت، اجماعی. البته سنت و اجماعی رو در حاشیه آورده، اونا رو دیگه شما ببینید. من ازش خودداری میکنم. عامه بعضیاشون کتاب‌های مستقل در مورد استحسان نوشتن. یکی از کتاب‌هایی که مستقل نوشته شده کتاب الاستحسان دکتر اوروا اکرم صبری دار النفائس چاپ کرده. قد میتونید ببینید. من یه عبارتی هم از حاج آقای علی دوست بخونم براتون از فقه و مصلحتشون. صلوات هم هست تو فقه و مصلحت. ایشان صفحه 130 رو نوشته، گوش کنید. نوشتن اختلاف در تعریف استحسان برخلاف دیگر تعاریف اختلافی لفظی نیست، بلکه ارزش و اعتبار استحسان به این بستگی دارد که کدام یک از این تعریف ها را بپذیریم. زیرا حقیقت استحسان چنین نیست که همه اندیشه وران آن را یکی به شمار آورند و این حقیقت یگانه را ملاک انتقاد بر جامعیت و مانعیت تعریف‌های دیگر قرار دهند. حتی در یک مکتب و مذهب خاص نیز برداشت‌های متفاوتی از استحسان وجود دارد. اینا تاییدات اون نکات دیروز من ها. در نتیجه به گفته برخی اصولیون اهل تسنن آنان که در مقام دفاع از ارزش و اعتبار استحسان برمی آیند حقیقتی را برمی گزینند اقوى دلیلند که مورد پذیرش همه دانشمندان تمام مذاهب است. چند تا آدرس هم حاشیه داده برد. و آنان که آن را منکرند حقیقتی را انکار می کنند که مورد انکار همه است. این عبارتی که از ابن شمعانی بود خوندم براتون، اونم بهش زمیمه کنید. باز ایشون تو صفحه 135 این عبارت رو داره: بررسی و تحقیق استحسان. بررسی و تحقیق خودشون فرمودن، این من بخاطر این تیکه اولش میخوام بخونم، اینا نکات خوبیه: در بررسی و تفسیر یک واژه علمی نباید حکم و موقعیت آن به ویژه نزد مفسر با ماهیت و موضوع آن خلق کرد تا بگه این استحسان رو تو کتاب عامه نوشتن، از اول جبهه بگیره، تا بگه استحسان دلیل عامه است جبهه بگیره. نه، اینا رو نباید با هم خلق کرد. و در بیان ماهیت حکم آن و نباید در بیان ماهیت حکم آن در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در بیان و تفسیر استحسان نباید موقعیت و حکم آن از جهت سند بودن یا نبودن در استنباط ملاحظه شود و نظریه مختار در یکی پایه برای دیگری قرار گیرد. بعد اون وقت عباراتی دارن که رفقا ادامه بدن ببینن. این برای استحسان. اما مصالح مرسله، مسائل مرسله بسیار از استحسان مهمتره، گرچه ممکنه تفکر بشه که اینجوری نیست، ولی کن حقیقتش اینجوریست که چرا خیلی مهمتره و خیلی باید بهش دقت بشه. حالا عرض میکنم چرا. خود مسائل مرسله در لغت اینجور تعریف شده: مصالح به معنای مصلحت، و معمولاً مصلحت رو به معنای واقعیت منفعت دار گرفتن، و مرسلم که به معنای آزاد. لذا در لغت به این معناست که مسائل مرسله یعنی واقعیت‌های نافع و سودمندی که رها شده و مورد عنایت قرار نگرفته است. اما تعاریفی که راجع بهش گفتند، مثل تعریف ابن برهان اینجور تعریف کرده، گفته هیه مالا تستند و الا اصل کلیه ولا جزئیه. اون دلیلیست که مستند به یه دلیل کلی یا جزئی نیست. این یعنی آن که از شارع مقدس نسی چه به نحو عام چه به نحو خاص نداریم، لذا این تحت اونها قرار نمیگیره. خب ببینید این تعریف فی نفسه اصلا مجمله. مالا تستن دو الا اصل کلی مالا جوی، ما خیلی دیگه ابهام تو اینجا درش نهفته شده. خب به چه ضابطه ای پس این در اومده به عنوان دلیل قرار گرفته شده؟ به توی تعریف این نیامده. لذا بسیاری از عامه این تعریف رو مورد قبول قرار ندادن. من تعریف خدمت شما عرض شد که غزالی رو براتون بخونم. تعریف غزالی: انها الوصف مناسب ملائم لتشریع الحکم الذی یترتب علی ربط الحکم بهی جلب و نفع و دفع و ضرر ولم یدل شاهد من الشرع على اعتباره او القائه ببین این نکته رو دقت کنید، میگن هیچی هم از شارع چه بر اعتبار چه بر القایش نمیمنه. بله اگر از شارع دلیل بر القایش برسه ما اینو دلیل نمیداریم، میذاریم کنار، نرسیده لذا فهمش میدن. حکمی که وصفی که وصف مناسبی که ملائم است با تشریع حکم، به اون ابهامونو در آورد، یعنی باید یه فضایی باشد، یه فضایی باشد که تو اون فضا ما بتونیم یه چیزی رو اتوش درمیم، وصف مناسبی که ملائم است با تشریع خود. اینجوری نیستش که هرچی دل خواست. یه فضایی، یه جوی رو باید ببینیم در بیانات شارع، اون وقت بتونیم یه وصفی رو از تو اون بکشیم بیرون، اون وقت این وصف رو کشیدیم بیرون یه حکمی بار میشه بر این وصف که سبب جلب نفع میشه یا دفع سره، لذا شد مساله مرسله، مساله بخاطر جلب نفع. خب این تعریف قیودش بیشتر شد، آشکاریش بیشتر شد، ابهامش کمتر شد. اما مصلحت رو اینا چی تعریف میکنن؟ خود غزالی در مستسقا مصلحت رو این تعریف کرده، المصلحه المحافظه، اینو توجه کنید، المحافظه علی مقصود الشارع. رفقای عزیزم الان یکی از مباحثی که کسایی که دارن اصول فقه درست کار میکنن، یعنی دارن متوجه میشن که خلأهایی در اصول فقه قدیم بوده با تمام زحمتی که کشیدن رضوان الله تعالی علیه، ولی خلأهایی وجود داره که این خلأها داره آسیب میزنه، لذا الان یه بحثی مطرحه بین علمایی که دارن کار میکنن که البته خیلی هم کمن، اونم بحث مقاصد و شریعت است، مقاصد شریعت، اینا خیلی مهمه. اون موقع غزالی ببینید چی گفته، لذا من 6-7 کتاب دیدم از عامه، ما اینجور کتاب ها رو ندادیم، من 6-7 رو دیدم، حالا اونایی که من ندیدم بذارید کنار، حالا اگر خواستید اسمشو بیارم هم. با همین عنوان کل کتابه، مقاصد و شریعت. این مقاصد و شریعت حالایی ها بعضی هاشون متوجه شدن، مثل آقای علی دوست تو همین فقه و مصلحت که باید مقاصد و شریعت رو بحث کرد. مقاصد و شریعت چیه؟ شریعت از احکامش دنبال چیه؟ یا مثل این کتاب خدمت شما عرض شود که فقه و مصالح عرفی، یا مثل این کتابی که پارسال من به شما خواهش کردم این کتاب رو بگیرید بخونید یواش یواش، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف ها، مقاصد و شریعت. حالا متوجه شدن که باید اینا رو بحث کنن، اینا رو بحث نکنن نمیتونن احکام رو درست پیش ببرن، مخصوصا با این همه سوالات جدیدی که داره به فقه رو میاره. حالا اون موقع غزالی نوشته المحافظه علی مقصود الشارع، الان مقصود، اون وقت میدونید مقصود الشارع چیه؟ ول نکرده. و مقصود الشارع من الخلق خمستون، یک اینکه هوه ان یحفظ علیهم دینهم، چیزی که دینشون حفظ بکنه، چیزی که نفسشون حفظ بکنه، و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم. اگر کسی مصلحت رو اینجور تعریف کرد، اون وقت اومد تو اینجام یه چنین حرفی رو زد گفت منظورم از مصلحت مرسله اینه، واقعا اینو باید کوبوند یا باید روش فکر کرد. میدونید چه کی باید بهش فکر کرد؟ موقعی که من عبارات فقهای شما رو بخونم، اون وقت ببینید چقدر با این حرفا تفاوت میکنه. ببینید مصلحت رو تعریف کرد و شمارش کرد تحفظ بر دین مردم بشه، تحفظ بر نفوس بشه، باب نفوس باب احتیاطاته، تحفظ بر عقلشون بشه، کسی بیخرد در جامعه جلوه نکنه، دیگران را آدم نادان نپنداره، همه اینا رو لحاظ کرده، نسلشون حفظ بشه و مالشون حفظ بشه، اموال مردم حفظ بشه. یا این تعریف رو ببینیم از توفی، که توفی از کسایی است که تو مصادر و تشریع مقالش آمده و او از کسایی است که مساله مرسله رو دیگه خیلی بهش عنایت داره. میگه مصلحت اینه، هی از سبب معدا الى مقصود شارع، مقصود شارع عبادتن و عادتن. عبادتن یعنی چی؟ یعنی در اموری که مربوط به شارعیت شارع است. عادتن یعنی چی؟ یعنی در اموری که نفع عباد درشه و دفع ضرر از عباد درشه. این مثلا اصلا اینجوری تعریف. خب اگه فقه های ما چجوری تعریف کنیم؟ چجوری تعریف؟ یا این تعریف رو ببینید، تعریف دوانیبی. یه نکته رو عرض کنم تا بعدم بهش بپردازم. کم نیستن که علمایی که مصالح مرسله رو همان استصلاح طلب صلاح میدانن، هم تو عامه مثل خدمت شما عرض شود که همین دوالیبی که عرض میکنم، هم تو امامیه مثل که لازم سبحانی و دیگران. حالا دوالیبی اینجوری تعریف کرده، الاستصلاح، چون این کلمش اینجا به کار رفته مجبورشم میتردیم، فی حقیقتهی هوه نوع من الحوک به رأی المبنی علی المصلحه، نه هر رأی، رأی مبنی بر مصلحه. و انما بنی الحکم فیها علی ما فی الشریعه من قواعد عامه، و ریشه‌ش هم باید به عمومات شارع برگرده. باید این مصالح رو از عمومات شارع کشف کنیم، مثل قاعده لا حرج آورده در ادامه، مثل قاعده لا ضرر و امثاله. و این آقا پشت استصلاح شدیداً ایستاده، این تشریع نفسه. حالا یه وقتی عرض کردم تو مصادیق وقتی میرسه مصادیق مزخرفی رو تطبیق میدیم، ولی فعلا بحث کبروی است. این به مقدار برای تعریف ها بس باشه، شما بیشترش رو ملاحظه کنید. فرمودن مشهور آیان عامه، فرمودن این مصالح مرسله بر اساس نوع مصلحت تقسیم می شود به ضروری، اونجایی که مصلحت ها مصلحت های ضروری است، اونجایی که مصلحت مصلحت حاجیست، حاجی یعنی حاجتی، چون می دونید که ته می افته در اسم منصوب، یعنی بر اساس حاجت ساخته می شه نه بر اساس ضرورت. و سه اونایی که تحسینی است، تحسینی این اونیست که در نت به قول خودشون در نطاق امور ذوقیه است، امور ذوقیه، ولی این دوتا در نطاق ضرورت و در نطاق حاجته. بر اساس ضرورت و حاجت میایم حکم میدیم و اسمشو میذاریم این حکم بر اساس دلیل مساله مرسله. خدمت شما عرض شود که در مورد اقوال بین عامه، عده قائلن که کم هم نیستن، مثل ارشاد الفهود جلد 284 می‌نویسه ذهب الجمهور منع تمسک مطلقا، گذاشتن کنار مطلقا،
کسایی که قائلن به جواز مطلقا و هو المحکی عن مالک قال الجوینی فی البرهان، دیگه مالک آخر این کاراست، افرت فی القول بها. قال القرطبی، همین مالکی، گفته که نه درست نیست. ذهب الشافعی و معظم اصحاب ان ابی حنیفه الى عدم الاعتماد علیها، و این که مثلا جناب جوینی نوشته مالک به این معتقده، هازا لا یوجد فی کتاب مالک ولا فی شیء من کتب اصحابه، اختلاف. این جمله رو از ابن دقیق ببینید، بشنوید. الذی لا شک فی، به این که به هر صورت وقتی ما فقه مالک رو میبینیم، میبینیم این چیزا توش هست. حالا میخواید شما بگید تو بیان اصولی قبول کرده یا قبول نکرده. نظر سوم کسایی است که گفتن اگر این مصلحت بر اساس یه اصل کلی از اصول شرعه یا بر اساس یه اصل جزئی از اصول شرعه، این حجیت داره و الا فلا. از کسایی که به این قائله خود ابن برهان است در کتابش وجیز الوجیز نمیشه قبل هم. نظر چهارم نظری است که میگه اگر این مصلحت، این نظر ببینید، اگر این مصلحت ضروریه، یک، دو، قطعیه، سه، کلیه باشد، حجت است. اینو فقهای ما نمیگن. چطور اینو نمیگن؟ با چی کار دارم میکنن؟ همین ها دارم میگن دیگه. میگن اگر مصلحت ضروریه، همین ضروری، اینه که توضیح دادم، ضروریه باشد، نه حاجی باشد و تحسینی، قطعیه باشد، کلیه باشد، این حجیتش ثابت شده است. اینو میگیم، اینو علمای ما دارن. ولی اگر یک کدوم از این سه تا شرط بپرد، یکیش از این سه شرط بپرد، این میشود خدمت شما عرض شود که لا حجت. میگه میدونید منظورم از این ضروریه چیه؟ منظورم از این ضروریه همین پنجتاییست که غزالی فرمود، یعنی به دین مردم مربوط باشد، به نفس مردم مربوط باشد، به عقل مردم مربوط باشد، به نسلشون، به مالشون. میگه این ملاک این است که یه چیزی رو بگیم مصلحتش مصلحت ضروریه است. به این مقدارم به اقوال کفایت میکنیم. اما خدمت شما عرض شود که در مورد ادلهش، در مورد ادله حجیتش به عقل تمسک کردن. من ندیدم در ادله کسی آیه بیاره، به آیه من ندیدم. بهترین دلیلشون دلیل عقله. شما یک صلواتی بفرستید تا من دلیل عقل رو براتون بخونم. اللهم صل علی محمد. از جمله کسایی که دلیل عقلی رو آورده مرحوم آیه حکیم است، در این کتابشون اصول العامه با ردش. ببینید ایشون تو اونجا برای شما دلیل عقل رو اینجور اقامه کرده، به دو تقریب اقامه کرده. یه تقریبش که من دیگه نمیخونم چون قبلا گفتم، اون دلیل عقلی بود که در قیاس گفتیم، یادتونه؟ آخر اون دلیل چی شد؟ گفتش که آقا حوادث زیادن، اون چیزی که از شهر داریم کمه، پس چاره ای نیستش که بگیم شاره بعضی چیزای دیگر هم حجت کرده. اونجا میگفتیم رأسش قیاسه، با همون دلیل گفتن یکیش هم همین مساله مستلم. خب ردی که اونجا اعلام کردیم ردی بر همین حساب میشه. اما بیان اول، بیان اول که حالا تو این کتاب آی حکیم 372 آمده، آی سبحانی دارن و بزرگان دیگه هم دارن، گفتن ان الاحکام الشرعیت انما، شما ببینید این رو، اینو توجه کنید، انما شرعت لتحقیق مصالح العباد. همینی که شما میگید احکام شارع بر اساس مصلحت و مفسده جعل می شود. ما اینا رو میگیم دیگه، تمام کتاب مرحوم مظفر هم بارها گفت. و ان هذه المصالح التي بنيت عليها احکام الشریعه، اینا هم که معقوله، میشه شارع حکم غیر عقلی بکنه؟ تمام چیزایی که شارع حکم میکنه عقل 100% مطابقشه، منتها ممکنه عقل بهش نرسه. پارسال تو حسن قب میگفتیم ما قانون کل ما حکمه به شرع حکمه به العقل رو به این معنا که هرچی شارع گفته عقلیست، ضد عقل نیست، منافی با عقل قطعی نیست، قبول داریم. ولی اگر به این معناست که عقلم میتونه درکش بکنه، میگفتیم اینو قبول نداریم، این نادرست است. اینا رو پارسال با مصادرش گفتیم. و ان هذه المصالح التي بنيت عليها احکام الشریعه معقولتون، یعنی مما یدرک العقل حسنها یا یدرک قبحها، فاذا حدثت واقعتون که لا نص فیها. حالا فرض این است که یه امری واقع شد که نصی توش نداریم، و بنا المجتهد حکمه فیها الا ما ادرکه عقله من نفع او ضرر، کان حکمه علی اساس صحیح معتبر من الشارع. لذاست که خدمت شما عرض شود که حالا در تتمه این است که ما تو معاملات از استصلاح زیاد استفاده میکنیم، چون اونجاها بیشتر مطالبش دائر مدار مثلا عقل و عقلا اونجا بیشتر استفاده میشه. و این هم دلیل عقلی است که برای استصلاح آوردن. شماها یه مقدار تأمل کنید متوجه میشید که این دلیل دلیل تمامی نیست. علیکم به تأمل. در همین کتابایی هم که گفتم اگر خواستید میتونید اشکالاتش رو ببینید. دومین دلیلی که آوردن سیره صحابه است. گفتن صحابه سیرهشون بر این بوده که به مصالح مرسله عمل میکرد. سومین دلیلی که آوردن تفسیری است که از لازرر دارن. دلیل لازرر، تفسیر لازرر بین علمای شیعه خدا میدونه که چقدر وسعت داره، که لازرر چی میخواد بگه. من یادم میاد که پارسال تو مجمل و مبین مرحوم مظفر قاعده لازرر رو آورد تو مجمل و مبین، آدرسایی رو دادم و اونجا عرض کردم مثل امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میکنه که این از قواعد حکومتی است و نبی اکرم لازرر رو که فرمود درختشو مالک مالک باشه میکنی پرت میکنی سمتش، حضرت با همین تعبیر که پرت میکنی سمتش. امام معتقده که یعنی جانب حیثیت حکومتی نبی اکرم. اینا از بحثای عمیقه، شما باید برید روی تفکرات دیگران مقابل اینها. مثل مرحوم آیت الله معرفت قد کردی تو بحث جایگاه شناسی علم اصول، تو اونجا همین بحث رو آورده که در اصول ما خیلی از مباحث جاش خالی، اونم حیثیات نبی اکرمه. ایشون هم از کسایی است که میفرماید یکی از حیثیات نبی اکرم حیثیت حکومتیشه، بعضی از کلمات نبی اکرم به حیث حکومتی صادر شده. آقای فاضل هم از امام تلقی به قبول کرده. آیت الله عظما سیستانی یک کتاب دارد کلن 300 خورده صفحه راجب لازرره، 300 خورده صفحه. من یه وقتایی به رفقا میگم کسی که بخوابه همش دنبال کل کل کردن با اینو با اون باشه، این 300 خورده صفحه لازرره و لازرار رو شرح میده، آقا کجاش در میاره؟ برای آدم یه جاش در میاره دیگه، دقت کن. خب نمیشه. و خدا میدونه این کتاب چقدر زیباست. اونجا قال بعض العازم، چون ایشون به امام شدیداً علاقه داره سیستان، قال بعض العازم، معمول نجفی ها مبانی امام رو متذکر نمیشن، ولی آقای سیستانی در کلیه دروسش در اصولش هم همینطور، همون عرافت که یک جلد ثبت و ضبط شده. جالبه واقعا انسان بعضی تحلیل ها رو آقا نمیفهمه. اون زمان که اون آقا تون رادیو تون امریکا اون شیخ صحبت میکرد، مستحضرید که تا یه زمان، چون من نگاه میکردم میان چی میگه، تا یه زمانی این آقای وحید و آقای سیستانی رو، این دوتا رو میگفت مرجع، همه رو رد میکرد. مستحضرید که امام و آقا رو هم که العیاذ بالله، به خدا پناه، کار به کجا بکشه؟ میگفت اینا دجالن و کسایی که از اینا کمک به اینا کمک میکنن، اینا رو هم اسم گذاشته بود دجالیون. میگفت دجالیون زنگ زدن، دقت کرد. بعد یه کسی به این زنگ زد، گفت این، چون میگفت آقای خمینی کجا درس خوندی؟ آقای خمینی بی سواد، اینا رو اول میگفتی که تو حرفاش، میگفت اصلا کجا درس خونده این اصلا حوزه اینو قبول نداره، برید ببینید حوزه آقای خمینی رو قبول داره. بعد یه دفعه یه کسی زنگ زد، گفت این آقای سیستانی که شما اینقدر تبلیغش میکنید، این تو این کتابش نظر امام رو آورده، قبول کرده رد کرده، قبول کرده رد کرده. آقا چطوری شما میگید آقای سیستانی عالم مجتهده؟ از اون موقع به بعد دست از آقای سیستانی هم برداشت، شد آقای وحید فقط، دقت کرد. میگفتش که ببرید خمساتون رو پیش آقای وحید، فقط پیش آقای وحید بده، اون فقط عالم. خب اگر اینجوری، اگر آدم جهت علمی آقای سیستانی رو قبول داره، مثلا آدم میگه یه وام و دو هوا کنه. آره منظورم این که آقای سیستانی البته اونجا آوردن قال بعض لوازم رد کرد، میخوام اینو عرض کنم که بحث لازلال بحث بسیار مهمیه، باید روش کار بکنید، بسیار به درد بخوره. اینا استفاده کردن ازش واسه مساله مستن، اینم واسه ادله حجیه. حالا من خدمت شما عرض شود، این همه کتاب امروز آوردم، کمرم هم درد میکنه، دیگه فردام نمیتونم بیارم اگه که مدرسه بزنم. حالا من میخوام خدمت شما عرض شود که یه سری نکته رو عرض بکنم راجع به مساله مرسله. این نکاتی که عرض میکنم خوب بهش دقت کنید. اول من یه عبارتی براتون بخونم از حاجه های علی دوست، فقه و مصلحت، صفحه 102. شما یک صلواتی مرحمت کنید. ببینید ایشون نوشتن، حالا عده‌ای مساله مرسله رو اینجور تعریف کردن، گفتن استدلال به مجرد مصلحت بدون اینکه دلیل و اصلی معین از شرع گواه بر اعتبار آن باشد. تعریف متعددی رو آوردن، بعد یه مثال زدن که آقایون عامه این مثال رو آوردن واسه مصالح مرسله. مثلا فرض بفرمایید که ما برای نگاه پزشک به شرمگاه مریض برای مداوا نسخ خاصی نداریم، ولی اینا میان چیکار میکنن؟ میگن حرمت بار میکنن. حرمت چطور؟ ببینید تحلیل رو، ببینید تحلیل رو، میگه ما وقتی مجموعه بیانات شارع رو میبینیم، میبینیم شارع یه مصلحتی داره به نام مصلحت تخفیف. خود مصلحت تخفیف بیانی نداره، نه عام نه خاص، ولی ما اینو در میاریم. از مثل کجاها؟ مثل اونجاهایی که مثلا شما فرض بفرمایید شارع با مریض مدارا کرد، مریض روزش اینجوری، کسی که عاجز از ایستادن نمازش اینجوری، یا مثلا خدمت شما عرض شود که کسی که مسافر است در سفر است روزش اینجوری نمازش اینجوری و اقسام اینا. ما در میابیم که شارع یه مصلحتی رو از مجموع اینا، که شارع یه مصلحتی رو دارد به نام مصلحت تخفیف. تخفیف از و جنس مصلحت تخفیف رو از اینا در میاریم مورد نظر شارع. مثلا راجب حائض، راجب نماز جمعه از مریض برداشته شده حتی در زمان حضور، نماز تمام از مسافر برداشته شده. لذا با توجه و با استناد به این مصلحت تخفیفی که به دست آوردیم، میایم چی میگیم؟ میگیم نظر طبیب به شرمگاه مریض اگر متوقف باشد بر این برای مداوا، این جواز داره. جواز داره. شما، من به این فتوا کار ندارم ها، ولی حالا اینا رو میخونم که میخوام بگم اینا رو میگیم عامه گفتن. ایشون آدرس داده المصالح المرسله و اثرها ف فلفخل مثلا اسلامی صفحه 68 و 69 محمد احمد بورکاب از این آقا این مثال رو نقل کرده. حالا شما وقتی من دارم مثالای آقایون رو میخونم، امامیه رو میخونم، شما دقت بکنید ببینید چقدر متفاوت است با این. و همین بحثی که عرض کردم الان را افتاده، مقاصد و شریعت، مقاصد شریعت رو بشناسید ببینید چقدر با این متفاوته. یه عبارت دیگه هم شما 270 فقه و مصلحت رو هم ببینید، ایشون اونجا فرمودن نظریه تحقیقی ما در مورد مصالح مرسله، من دیگه اون رو نمیخونم شما نگاه میکنید. ببینید صلوات اولین نکته‌ای که باید دقت کرد این استش که آیا مصلحت در فقه امامیه جایگاه دارد یا ندارد. برای اینکه ببینیم جایگاه دارد یا ندارد، من عبارات چند تا از آقایون رو برای شما میخونم، دقت بکنید. حالا ببینیم هر چقدرش امروز رسیدیم، امروز بقیهش هم فردا میخونیم براتون. ببینید مواردش رو توجه کنید. اولیش سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب رسائلش جلد 1 صفحه 100 فرموده علت تحریم خمر مصلحت است. مصلحت. دومیش علامه حلی در مختلف الشیعه جلد 5 303 ایشون از کسایی است که فتوا داده به این که جایز است انسان چیزی را به قیمت گرانتر از آنچه است بفروشد، مشروط بر این که فروشنده مقداری نیز به خریدار قرض دهد. دلایلی که آورده دلیل هفتمش اینه، علامه حلی نوشته چون احکام برای مسائل، این دلیل عقلی آقایون رو توجه کنید که آورده بند، احکام برای مسائل تشریع شده و برای منافع بندگان مقرر گردیده و این حقیقت روشنی است و در علم کلام ثابت شده است، بنابراین هر جا مصلحتی باشد و مفسده نباشد مشروعیت آن واجب است، آن چیز واجبه، مشروعیت آن چیز واجب است. از دیگر سوی در وجود مصلحت در چنین داد و ستدی تردیدی نیست. حالا اون که دیگه تردیدی هست یا نه، اون دیگه بس مصداقیه، ما الان بس مصداقی نمی کنیم. پس واجب است که این داد و ستد جایز باشه. دوباره خود علامه حلی تو مختلف و شیعه جلد 6 صفحه 232 مرحوم بهرانی در حدایق الناظره جلد 20 صفحه 200 جلد 23 صفحه 240 این یکی رو گوش بکنید. این یکی از صاحب فقه صادق ارواحنا له الفدا جلد 13 صفحه 36 ایشون از کسایی است که فتوا داده به جواز جهاد ابتدایی در اصل غیبت. میدونید مورد اختلاف آقایونه دیگه، همه اینو قبول نداره، جواز جهاد ابتدایی در اصل غیبت. دلیل ایشون رو گوش کنید، جهاد تنها برای مصالح عمومی و به هدف دفع فساد و پاکسازی زمین از لوس شرک به خدا و جلوگیری از گسترش بدکاری و سرکشی در میان مردم تشریع شده و آیات متضمن مشروعیت آن فراوان است و اینها همه با اختصاص این مهم به زمانی خاص منافات دارد. لازم نیست حتما امام معصوم باشد که، و قطعا حضور امام در این امر دخالتی ندارد. این چی بر پایه چی استدلال شد؟ گفت آیه همش بر اساس مساله و مفاسد و اینها. خدمت شما عرض شود که شما رجوع کنید به علامه حلی منتهى المطلب جلد 1 465 رجوع بکنید به آیت الله بجنوردی قواعد الفقهیه جلد 7 336 بقیهش انشالله تعالی فردا. استغفر الله و الحمد.